أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث‌های سابق دیدیم که لفظ با معنا اگر رابطه پیدا کرد، این رابطه رو واضعی وضع کرد، تعیین کرد لفظ رو به عنوان علامت برای معنا، به این میگن رابطه وضعی برقرار شده بین لفظ و معنا. مثلا اسد رابطه پیدا کرده با حیوانی که درنده است و شما میشناسینش. لفظ اسد با این معنا ارتباط وضعی پیدا کرده. اما اگر کسی این وضع رو ندونه، نمیتونه بیاد استعمال بکنه، کمان که حرف دیگران رو هم نمیفهمه و نمیدونه. یعنی وضع و ارتباط بین لفظ و معنا کافی نیست، باید بدونه که این لفظ برای چه معنایی هم وضع شده، و الا اگر میخواد این لفظ رو به کار بگیره، نمیدونه معناش چیه که به کار بگیره. اگر این لفظ رو بشنوه، نمیدونه که چه معنایی داره تا بفهمه که مراد طرف مقابل چیه. پس برای افاده مقصود و استفاده، جهل را باید از میان برد، جهل به وضع. چون اگر جهل به وضع باشه، باب افاده و استفاده از کلام از بین میره. خب یه وقت هست میدونه که مثلا لفظ اسد وضع شده برای حیوان مفترس، برای اون حیوان درنده. خب این که میداند دیگه بحثی نداره. یا میدونه که وضع نشده، مثل این که میدونه لفظ اسد وضع نشده برای موش، مثلا فرض بکنید برای حیوانی به نام موش لفظ اسد وضع نشده. خب این رو هم میداند، اما گاهی موقع شک میکنه که آیا این لفظ با این معنا ارتباط وضعی پیدا کرده یا نه. و اینم اضافه کنیم که لزومنم نه به این معنا که شک بکنه واضح آیا وضع کرده یا نه، اصلا در ارتباط شک داره، ولو اینکه لفظ و معنا رابطهشون رابطه تعینی باشه. دارم اشاره به چی میکنم؟ به این اشاره میکنم که قبلا هم گفتیم که وضع خب اصلش تعینیه، به تعینی هم اطلاق وضع شده. ما الان اینجا برامون سوال اینه، گاهی موقع رابطه لفظ و معنا که آیا وضع صورت گرفته، ارتباط صورت گرفته، حالا یا واضع خاصی به صورت تعینی یا با کثرت استعمال به صورت وضع تعینی در اومده باشه. حالا به هر تقدیر میخوام ببینیم آیا این ارتباط و این رابطه، این علامیت بین لفظ و معنا تحقق داره یا نداره. حالا میخواد تعینی ما در حقیقت وضع رو بدونیم یا عام تعینی و تعینی بدونیم، اینش برای ما الان فعلا مهم نیست. اگر میداند که فبه ها، میدونه وضع شده لفظ که حرفی نداره، اما اگه شک کرد در اینکه آیا وضع به وجود آمده است یا نه بین لفظ و معنایی، باید چیکار بکنه؟ اصولی این بحث میکنن، میگن راه داره. به اینا میگن راههایی برای ازاله جهل و شک در وضع. گاهی موقع ازش تعبیر میکنن به علامات وضع، گاهی موقع بهش میگن علامت حقیقت و مجاز. میدونی چرا بهش میگن علامات وضع؟ چون میخواد کشف بکنه رابطه وضع بین لفظ و معنا را. میدونی چرا بهش میگن علامات الحقیقت و المجاز؟ چون اگر در حقیقت وضع شده باشد، بعدن ما لفظ رو تو اون معنای وضعی به کار ببریم میشه حقیقت، اگر در معنای غیر وضعی به کار ببریم میشه مجاز. بهش میگن علامت حقیقت و مجاز میگن، چون ما برای اینه که بفهمیم لفظ حقیقتش چیه و مجازش چیه، باید رابطه وضع رو مقدماً بدانیم. طرقی ذکر کردن، برخی تا 15 طریق ذکر کردن، بلکه بیشتر هم میشه پیدا کرد، اما معروفش 4 طریقیه که در کتاب آمده است. طریق اول تبادر، برای اینکه معنای در حقیقت موضوع له رو بتونیم بفهمیم، به تعبیر بهتر برای اینکه بفهمیم وضع بین یک معنا و یک لفظ وجود داره. مثلا اگر ندانیم لفظ اسد برای حیوان مفترس وضع شده یا برای رجل شجاع، اگر وضع شده باشه برای رجل شجاع، استعمالش در رجل شجاع حقیقته. اگر وضع شده باشه برای اسد، به رجل شجاع اطلاق بشه میشه مجاز. چجوری اینو بتونیم بفهمیم؟ میگن از تبادر استفاده کنید. تبادر یعنی اول معنایی که به ذهنتون میاد، در صورتی که قرینه‌ای هم در کار نباشه. چون میدونید ما ذهنمون از شنیدن لفظ به معنا منتقل میشود. بالاخره این انتقال ذهنی ما علت میخواد. علتش یا وضع لفظ یا قرینه است. اگر گفتیم قرینه نیست، قرینه روی قرینه‌ای در کار نیست، مفروض گرفتیم قرینه‌ای در کار نباشه و بعد از این که من ذهنم بهش لفظ اسد عرضه شد، او رفت سمت حیوان مفترس نه رجل شجاع، خب میفهمم به خاطر وضعش بوده دیگه، نه به خاطر قرینه. چون قرینه رو که مفروضم اینه که گذاشتم کنار، دو عاملم که بیشتر نیست، یا وضع است یا قرینه است. دقت کردید؟ خب وقتی فرض کردیم قرینه‌ای در کار نیست، پس حتما مستند به وضع دیگه. پس با تبادر میتونیم کشف بکنیم که این لفظ برای این معنا وضع شده است. خب حالا این صفحه رو ببینیم تا علامات دیگر هم بهش اشاره کنیم. قسمت پنجم کتاب الاساس، طرق و احراز الوضع، راه‌های کشف وضع لفظ برای معنا. یعنی بفهمیم که لفظ با معنا ارتباط وضعی پیدا کرده. راهاش چیه؟ طرق گفتیم. حالا یه نکته هم بگم بد نیست. چرا بهش میگیم طرق، بهش علامت نمیگیم؟ چون معمولاً علامت باید قطعی باشه. وقتی شک کردید که آیا لفظ وضع شده یا نه، علامت که بیاد قطعی کشف میکنه. ولی طرق ممکنه ظنم باشه. مثلا بعداً میخونیم قول لغوی میتونه به عنوان یکی از طرق مطرح بشه و ما چون قول لغوی را می‌خواستیم مطرح کنیم، تعبیر به طرق کردیم. مقدمه بحث رو ببینیم چیه. لا ينفع الوضع، وضع نافع نیست الا بعد العلم بهی. نفعش کجا بود؟ یادتونه گفتیم نفع وضع در استعمال و دلالته. نفع وضع درست شد در استعمال و دلالته. پس وضع نافع نیست مگر بعد از علم به وضع. وضع لفظ برای معنا، فانما العالم بهی، این عالم به وضع است که فقط یتمکن من ان یدخل فی مقام کشف المعانی و استعمال حیل افاده المقاصد. او میتونه داخل بشه در مقام کشف معانی، بیاد معانی رو کشفش بکنه اگه عالم به وضع باشه. و استعمال حیل افاده المقاصد، و یعنی که استعمال بکنه اون لفظ رو با قرینه وضع میفهمیم، چون وضع طرفش لفظه، اون لفظ رو لافاده المقاصد، برای افاده مقاصد خودش بتونه لفظ رو به کار بگیره. خب اگر علم به وضع نداشته باشه، لفظ رو اگر به کار بگیره، اصلا انگار یه صوتی ایجاد کرده بدون اینه که هیچ افاده مقصودی کرده باشه. و نظرن الی ذلک، به همین نگاه هست که لو جهل بهی، اگر جهل حاصل بشود بهی، یعنی به وضع، یعنی صد و باب الافاده و الاستفاده من الکلام، اصلا باب افاده کردن مراد و استفاده از کلام ملقا، ملقا شده به ما، کسی که برای ما داره صحبت میکنه، کلامش القا میکنه، بسته خواهد شد، بسته میشود. و حیث قد یشک فی وضع لفظ للمعنا، از آنجایی که گاهی موقع شک میشود در وضع لفظی برای معنا، فلا بد من طرق لاحرازه، پس ما باید طرقی داشته باشیم برای احرازش. احرازش یعنی احراز وضع. و هی علاماته، این طرق رو بهش میگن علامات، البته از باب تقلیب بهش گفتیم، چون برخی از اینا علامت نیستن که انشالله جلوتر بهش اشاره خواهیم کرد. خیلی خوب. این علم الوضع بین اللفظ و المعنا، اگر ما بدونیم وضع بین لفظ و معناست، یعنی وضع بین لفظ و معنا را بدانیم،